با پیشکش درود و ادب به پیشگاه خاطر عاطر فرهیختگان گرانقدر و سروران ارجمندم. از تأخیر در آغاز گفتگو پوزش می‌خواهم. من قبل از هر ارائه‌ای مقدماتی رو بر خود واجب می‌دانم و بعد از حصول هم مقدمات و حصول آرامش وارد ارائه میشم، اما یک قریب غیر حضوری غیر مترقبه تمام مقدمات رو به هم زد و از این رو من کوشیدم اندکی با آرامش بیشتر وارد جلسات میمون و مبارک ارائه بشم. اما بناست درباره انقلاب فرانسه و رژیم پیش از اون صحبت کنیم. خب از مناظر بسیار مختلفی میشه این رو کاوید. نظر من است این است که روشنفکران چپ، تکرار میکنم، روشنفکران چپ چگونه انقلاب فرانسه رو رقم زدن، چرا انقلاب در فرانسه رخ داد اما در انگلستان رخ نداد، چرا اولین چیزی که از خاطر انقلابیون رفت آزادی بود، چرا هیچ اهمیتی برای آزادی در نظر نمی گرفتن، چرا چگونه سودای برابری خونین ترین انقلاب تاریخ بشر رو رقم زد. انگلستان کسی مثل ادموند برک رو داشت، فرانسه هم داشت، الکسی دو توکویل، والا چند سال بعد از فرانسه بعد از انقلاب به دنیا اومد، ولی کو گوش شنوا. میدونید بارها در پاریس انقلاب شد، اصلا ترجیح میدم بگم پاریس نه در فرانسه. فرانسه اصلا شما همین الان چند تا اسم از فرانسه، چند تا شهر از فرانسه میدونید؟ چند تا مقایسه کنید با شهری که از آلمان میدونید، مقایسه کنید با شهری که از امریکا میدونید. میدونید یعنی چی؟ یعنی یک نوع مرکزگرایی، یک نوع تمرکزگرایی که سر بی اندازه بزرگ شده که پاریس باشه و شهرستان ها چشمشون به پایتخت. اینو من در جلسات پیش گفتم، یعنی نقل قول های مستقیم کردم هم از توکویل هم از مونتسکیو و هم از آرتور یانگ و بقیه گردشگرانی که رفته بودن فرانسه رو دیده بودن، تعجب کرده بودن که اصلا این چه کشور است. هنوز هم روی آرامش رو ندیدن اینا، هنوز از ژیل ژون ها بگیری تا قضیه بتکلان بگیری. توکویل میگه، میگه این هموطنان من مزاجن نافرمان هم. مزاجن نافرمان سر تسلیم فرو نمی آورند. یا در یک انقلاب دیگری که توکویل صداش خیلی صدای قرایی نبود، صدای سخنورانه نبود، اونهای فریاد می زدن آزادی آزادی، شعار می دادن. توکویل به دوستش میگه برو بالای بلندی و به اینها بگو که توکویل، که من توکویل صدای پای چکمه رو از فریادهای آزادی خواهی شما می شنبم. صدای پای چکمه رو از فریادهای آزادی خواهی شما می شنبم. و شد همانطور که تکمیل گفته بود می شود. چند وقت پیش یک کسی یه چیزی برام نوشته بود درباره قذافی و بعد من گفتم با تفنگ طلایی هدیه امیر قطر. گفت جریان چیه؟ گفتم جریان رو نمیدونی؟ گفت نه. من رفتم یه بار دیگه اون مستند قدیمی رو دیدم، پیشنهاد میکنم ببینید. اصلا در لابلای مستندی که پیشتر دیده بودم بدون اختیار چند بار کوبیدم محکم روی پیشونی، اون عکس ماندگاری که از پیدا کردن قذافی به جهان مخابره شد، 3 نفر دور قذافی هستن که میگه قذافی تپانچه طلا داشت. 3 نفر دور قذافی هستن. بعد از اینکه شلیک میکنم به قذافی، یه نفر رو بلند میکنن، چون هم یک هیرو، یک قهرمان، اسمش محمد. ولی او هرگز قذافی رو نکشته بود، تیر رو کسی دیگری زده. این تفنگ میرسه به این کارسپاندنت بی بی سی و سالها میگرده دنبال اون 3 نفر که اون 3 نفر رو پیدا کنه. بر میگرده به لیبی. شما اصلا میخواید مثل ابر بهاری گریه کنید. اون منطقه دست داعش افتاد. داعش بر سراسر اون منطقه حکمرانی میکنه. نزدیکان یکی از اینها رو به صلیب کشیده 3 روز در آسمان نگه داشته کشت. بعد اون خبرنگار بی بی سی از همین محمد که بعد از شلیک به قذافی اون رو روی دوش نشوندن میپرسه حالت چطوره؟ وقتی این رو میشنوم از او در او فیلم بغزم میگیره. حتی الان توان بازگوییشو ندارم. با لهجه عربی به انگلیسی میگه که very sad, Libyans are killing Libyans. میگه که من خیلی ناراحتم، الان لیبیایی ها دارن لیبیایی ها رو میکشن، هموطنانم دارن هموطنانم رو میکشن، کشور چند شده. نزدیکان و عزیزان اینا رو کسانی میبرند که مال خود اون کشور نیستن. اینا میگن این داعش کجایی؟ میگه هر جایی هست، لیبیایی نیست، اینا ما نیست، اینا شاید از سوریه اومدن، از عراق اومدن، از یمن اومدن، یا تونس اومدن، اینا ما نیستیم. بعد همین ها رو میگیرن به صلیب میکشن، 3 روز بر دار آویزان میکنن. اون لحظه که اینها اون تپانچه رو بر مغز قذافی مینواختن، تردید نکنید در مخیله اینها چنین فلاکتی خطور نمی کرد. اونها مست و شادمان از این بودند که شر مجسم و مجسمه شر رو نابود کردند و حالاست که خیر رو می کنه به کشورشون. از یاد برده بودند که اون شر مجسم و مجسمه شر خودش علت نبود، خودش معلول علل پیچیده‌ای بود که با کشتن اون معلول از بین میرفت، اما اون علت‌ها سر جاش باقی می‌ماندن. و به باز تولید شرهای دیگر می‌پرداخت. خیلی تصور نادرستیه که شما فکر کنید اگر میوه و نتیجه یک درختی رو بچینید اون درخت نارس میشه. اینطور نیست. ریشه مهم. میوه ها سر در ریشه ها دارند. شما هزار بار همین ها رو بزنید بر میاد. خیلی غم انگیزه. حالا اگر خواستید این رو ببینید، این واژه های گلدن گان رو بزنید و قذافی، میتونید مستند رو ببینید. بسیار غمبار. یک شهر بسیار زیبای رومن داره لیبی، از این مموری های زیبا مثل تدمر سوریه، که بعد زیبایش اینه که کنار دریاست، کنار دریاست، ستونهای رومی، استادیوم رومی کنار دیوار، کنار دریا. یک نفری داره اونجا، یه پیرمردی داره اونجا، والنتیر داوطلبه، خودش داوطلبانه اونجا رو داره نگه. خبرنگار میگه که اگه اونها داعش پاش به اینجا برسه، همان میکنن که با تدمر سوریه کردن، با البته اون میگه پالمیرا در سوریه کرد. یادتونه چطور ستونها رو با چکش پایین می آوردن؟ یادتونه چطور اون ستونهای تاریخی و قدیمی رو با چکش پایین می آوردن؟ چطور با چکش افتاده بودن به جان آثار باستانی؟ همین کار رو هم با همون شهر لیبی می کنن خبرنگار. تحقیل حرف من این است که بسیاری از تحولات تاریخی یک عده جلو می افتن، حالا به شمول از لیبی تا انقلاب فرانسه، یک عده جلو می افتند که بعدن ما می فهمیم که اینا از میانگین جامعه کمتر می فهمید. و همین درباره نویسندگان فرانسوی صادقه. توکویل فیلسوفان و نویسندگان فرانسه رو هم تمرکزگرا میدونست. میگفت طرحهای اونا برای اصلاحات عقلانی، این رو بدیهی میگرفت که هر گونه اصلاحاتی بایستی یک عامل مرکزی مثل پاریس داشته باشه. فیلسوفان به استثنای مالزر به گونه‌ای جای حقوقدانان رو در اوایل آنسان رژیم، یعنی رژیم پیشین، گرفته بودن و برای تمرکز اداری که رسوم اخلاقی آزاد رو در فرانسه از میان برده بود توجیه تراشیده بود. این تمرکز قدرت نویسندگان فرانسه، وقتی میگیم نویسندگان، این ترجمه انگلیسیش من آف لترزه، یعنی کل ادیب، هر کس که قلم به دست داره اینطور. وقتی بس میگیم نویسندگان، منظور لزوما کسی نیست که رمان می نویسه، یعنی رایتر نیست، آثر هست. این تمرکز قدرت نویسندگان فرانسوی رو هم بی تجربه کرده بود، هم سرخورده. این دوتا واژه با دقت انتخاب شده، دقت بفرمایید. اهل علم، اهل فضل در فرانسه هم بی تجربه بودند، هم سرخورده. بی تجربه برای اون که سهمی در اداره جامعه نداشتند. سرخورده چرا؟ سرخورده برای اون همه نابرخورداری، فقدان آزادی و به بازی نگرفتن روشنفکران و نویسندگان فرانسوی از سوی حکومت علت این بی‌تجربگی بود. و پیامدش، یعنی شما وقتی حکومت رو خلاصه کنید در مرکز، مرکز من آف لترز رو، نویسندگان رو، اهمیتی براش قائل نشه. اینا فقط سرخورده نمیشن، بی تجربه هم میشن، رو میارن به فرمول های هپروتی برای اصلاح امور جامعه. چون اصلا در 100 سال دیگه هم نمیبینن که خودشون بایستی به جامعه جواب پس بدن، شروع میکنن به بافتن فرمول های هپروتی. پیامدش آرمانگرایی، رو آوردن به یک سری نظریه های انتزاعی خوشخط و خالی که در میدان عمل امتحان پس نداده بودن، ترکیب بی تجربگی و سرخوردگی باعث ایجاد گونه ای از توتالیتاریانیزم در روشنفکران میشه و طرفه این که همین روشنفکران رو به روی دیگر سکه حکومت تبدیل میکنه. اونها برای داوری درباره هر نوشته و هر کنشی پیش و بیش از هر چیز سراغ نظر حکومت دربارش میرن و حتی نوشته ها و کنش های درستی رو که ضد نظر و موضع حکومت نیستن نادرست و مزهد میدونن. این حقیقت بسیار شومیه که حاکمیت به راستی میتونه با سلب آزادی روشنفکران و نویسندگان افکارشون رو ناکارآمد و شخصیتشون رو مثل خودش کنه. پادشاهی که قدرت مطلق داره میتونه نویسندگان جامعه رو به پادشاهان کوچک قلم به دستی تبدیل کنه که درست بر خلاف ادعاهاشون هیچ باوری به آزادی ندارد. اگر حاکمیت اونها رو در زمامداری به بازی نگیره، اونها به دلیل ناآشنایی با ظرایف سیاست ورزی ایده های ناکارآمد و گاه ویرانگر ارائه می کنند. زیرا تنها در فضای آزادی است که کیفیت های ذهنی لازم برای سیاست مداری می توانند رشد کرده و می بدهند. این جمله آخر جمله توکویل بود. یعنی چی؟ یعنی اگر آزادی نباشه روشن فکرم روشن فکر نیست. حقیقت شومیه، ولی شومیش چیزی از درستیش کم نمی کنه. شما اگر میخواین در جامعه نسخه بپیچی، برای جامعه نسخه بپیچی، بایستی این قابلیت رو داشته باشید که بدانید اداره امور جامعه چطوریه. اگر تا 100 فرسنگی اداره امور جامعه شما رو راه ندادن، وقت نقشه های هپروتی میکشید دیگه. یه چند جمله توکویل بخوانیم آغاز نقل قول. جملات خود توکویل هم. شیوه زندگی این نویسندگان آنها را به استقراق در نظریه ها و تعمیم های انتزاعی در باره ماهیت حکومت و اعتماد کورکورانه به این نظریه ها کشان. زیرا آنها که در زندگیشان با سیاست عملی هیچ تماسی نداشتند، فاقد آن تجربه بودند که می توانست شور و حرارت آنها را تعدیل بخشد. از همین روی آنان از تصور موانعی واقعی که بر سر راه با ارزشترین اصلاحات قرار دارند یکسره وامانده بودند و نمی توانستند به مصایبی که حتی در خجسته ترین انقلاب ها نهفتند بیاندیشند. این که آنها نمی بایست کمترین پیش آگاهی نسبت به خطرهای انقلاب داشته باشند کاملا قابل پیش بینی بود، زیرا در نتیجه عدم وجود هر گونه آزادی سیاسی نویسندگان ما با واقعیت‌های زندگی سیاسی آشنایی بسیار اندکی داشتند و به راستی که این واقعیت‌ها برای اونها یک سرزمین ناشناخته بود. ادیبان ما که در زندگی سیاسی شخصا نقشی نداشتند و نمی‌توانستند ببینند دیگران در این عرصه چه کارهایی دارند انجام می‌دهند، درباره مسائل سیاسی حتی آشنایی سطحی کسانی را که در یک رژیم آزاد زندگی می کنند نداشتند. با این همه افرادی که در یک چنین رژیمی زندگی می کنند، حتی اگر در حکومت کشورشان نقشی هم نداشته باشند، باز می توانند آنچه را که می گذرد ببینند و صدای افکار عمومی را بشنوند. پایان نقل. دکتر در ادامه میگه در نتیجه مردان ادیب ما در تأملاتشون گستاختر شده بودند و به افکار و نظامهای انتزاعی خوگرتر شده بود و حکمت اثار رو بیشتر به سخره میگیره و حتی به جای اتکا به خرد کسانی که در کتابهای در زمینه سیاست از دیدگاه فلسفی نوشته بودند، تنها به خرد فردیشون اعتماد پیدا کرد. ببین این چیزی که توکفیل داره میگه خیلی نکته مهمی ها. میگه شما فکر نکنید که فقط دیکتاتورهای یک دیکتاتوری عقب مانده میشون. روشن فکران یک دیکتاتوری هم عقب مانده میشون و رو میآورند به پیچیدن نسخه های انتزاعی. مردم یک کشور دیکتاتوری هم عقب مانده میشون. ببینید یک چیزهایی که از نظر ما منصفانه و عادلانه نیست، مغز ما اینا رو پس میزنه. یعنی میگه خب تقصیر مردم که نیست، ولی اینکه تقصیر مردم نیست یه حرفه، اینکه علت عقب ماندگی فکری عدم آزادی یه حرف دیگه. شما اگه آزادی ستاره قطبیتون باشه، اگر آزادی خال حکمتون باشه، وقت درد میکنید که نبود آزادی یعنی نبود اکسیژن، یعنی نبود هوا. حالا شما بفرما که اون هوا رو دیگران آلوده کرده باشن، باشه، هر کسی اون هوا رو استشمام کنه میمیره. اما دلیل استقبال مردم از نظریه های به درد نخور و گاه خطرناک روشنفکران و نویسندگان چه بود؟ در اینجا هم بی تجربگی علت اصلی، فقدان آزادی و عدم اجازه برای مشارکت سیاسی نویسندگان و مردم رو به یک اندازه بی تجربه کرده بود و از این رو حاصل فکر روشن فکران بی تجربه به دل مردم بی تجربه هم می نشست. من گاهی اوقات میگم که خب آخه فلانی که مثلا نام یک نامی رو یدک میکشه در فلان کشور، مثلا فلسفه اخلاق، خب این که بدیهیات فلسفه اخلاق رو رعایت نمی کنه، این که مثلا موقعیت خیالی سینگر رو خودش نیم ساعت توضیح میده، یک رفرنس هم نمیده که این مثلا 1971-1972 در فیلسوفی ان پابلیک افرز نوشته شده بود. بعد شما مخاطب رو میبینید که هاج و واج میماند که اون چه ما رو اژدهایی رو کرد. بله، روشن فکر اون جامعه هم اون میشه، مردم اون جامعه هم اون میشن، در و تخته به هم میان. اصلا اون مردم حوصله این رو ندارن که شما بهشون بگید که بله این موقعیت خیالی اولین بار در فلسفی ان پابلیک افرز شماره 1 والیوم فلان نوشته شد. نه، شما بایستی انگار اون کسی یکی بود نقش مار میکشید، یکی بود مار مینوشت، شما اون نقش مار از تو میخواد. دردناکه بله، ولی دردناکیش چیزی از درستیش کم نمی کنه. باز یه چند جمله از توکویل بخوانیم. آغاز نقل قول: در آن زمان که این نویسندگان توده های مردم رو مورد خطاب قرار داده و عواطف اونها رو به سوی خود جلب می کردن، همین بیخبری مردم از واقعیت های سیاسی زمینه بسیار مساعدی رو برای پذیرش افکارشون فراهم ساخته. اگر مردم فرانسه از طریق مجلس عموم طبقات نقش فعالی در سیاست ایفا کرده بودند، یا حتی اگر از طریق مجالس ولایتی مانند گذشته دست کم با اداره امور روزانه‌شون سر و کار داشتن، می توانستیم مطمئن باشیم آنها به این آسانی خودشان را به افکار نویسندگان روز واگذار نمی کرد. حتی ناچیزترین تجربه در امور عمومی کافی بود تا آنها در پذیرش عقاید نظریه پردازان محض جانب احتیاط رو رعایت کرده باشند. پایان مقاله. ولی نکرده بودند. یعنی یک عده نظریه پرداز هپروتی و نادان به اسم روشنفکر برای یک عده مردم هپروتی و نادان. به این ترتیب نویسندگان فرانسوی که به دلیل فقدان آزادی برای مشارکت سیاسی کاملا بی تجربه و فاقد ثروت، منزلت اجتماعی، مسئولیت یا یک پایگاه رسمی بودند، در عمل شده بودند رهبران سیاسی عصر. حالا شما فکر کنید یه هپروتی رهبر سیاسی هم بشه و نظریه های ارائه کردن که با نظریه هایی که هنوز برای نظم اجتماعی اساسی تشخیص داده میشن به شدت مغایرند. سرخوردگی از نابرابری ها و دیدن این همه امتیازهای بیهوده و ناعادلانه، نویسندگان این عصر رو ناگزیر به سوی مفهوم برابری طبیعی همه انسان ها بدون توجه به رتبه اجتماعی شد. جمله تکمیل ها داره بررسی انگیزه میکنه، داره تحلیل روانشناختی میکنه. چه شد که برابری شد شعار انقلاب فرانسه؟ چقدر جالب، جامعه‌ای که نویسندگانش سرخورده از نابرخورداری ها و نابرابری ها در هپروت آرمان شهر بوده برند و از یاد برده اند که بسیاری از مشکلات جامعه معلول خلق و خو و سرشت خودخواهانه و کوته‌بین شهروندانند و حاکمان مشتی از خروار همین شهروندان، توده های مردمش نیز به طریق اولا چنینند. در آن زمان به این نویسندگان توده های مردم رو مورد خطاب قرار داده و عواطفشون رو به سوی خودشون جلب می کردن، همین بیخبری مردم از واقعیت های سیاسی زمینه مساعدی رو برای پذیرش افکارشون فراهم ساخت. باز چند جمله دیگه از فکر بخورم. خیلی شنیدنیست. توفیلی می دونید برای اینکه این کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از اون رو بنویسه، گشت تمام نامه ها، تمام اسناد رو جمع آوری کرد. بعد میگه که اینا مهم مالیات دهنده ها چی میگفتن، کشیش چی میگفت. میگه که هیچ مالیات دهنده ای نبود که از بی عدالتی های مالیات مستقیم شکوه داشته باشد و آغوش خیش را به روی فکر برابری همه انسان ها نکشوده بود. یعنی برابری یعنی این که من پول ندم، من مالیات بدم. هیچ کشاورزی نبود که زمینش به وسیله خرگوش های همسایه نجیب زادهش زایع شده باشد و از شنیدن این اعلامیه که هر گونه امتیازی به حکم خرد محکوم است شادمان نشده بود. یعنی برابری یعنی که خرگوش تو چرا میاد تو باغ من؟ اصل حرفا ایناست. بدین سان خرقه فیلسوفان پوشش امنی برای آرزوهای زمانه فراهم ساخته و شور و حرارت سیاسی به عرصه ادبیات راه یافته و در نتیجه نویسندگان ما اکنون دیگر رهبران افکار عمومی گشته بودند و در یک زمان کوتاه نقشی به عهده گرفته بودند که معمولا این نقش در کشورهای آزاد به سیاستمداران حرفه‌ای واگذار. این خیلی مهمه. کسی که در حوزه سیاست بخواد نظر بده در کشور آزاد میره توی حزب، اما در کشور غیر آزاد میره توی اپوزیسیون. شما وقتی اپوزیسیون یه سری اختزاعاتی داره، حزب هم یه سری اختزاعاتی داره. یکی از ویژگی‌های اپوزیسیون اینه که شما بدون مالیات میتونید حرف بزنید، تار بدید، برنامه بدید، چون میدونید این کار که اصلا روی زمین نمیاد که بدیاش مشخص بشه. حالا شما در هپروت بتاس. بدین سان نویسندگان در یک چشم به هم زدن سکان رهبری افکار عمومی را به دست گرفتند و با فروکاست همه مشکلات در حاکمیت و ارائه تریاق مدینه فاضله‌ای که در آن همه آدمیان برابرند، خماری، حسادت و تناسانی توده‌های مردم را به نام برابری و عدالت درمان می‌کند. این خوراک فکری آنچنان با ذائقه رشد نیافته و محروم مردم سازگار بود که به طرفت العینی دکانش پرمشتری شد و یکی از بزرگترین و مصیبت آمیزترین انقلاب‌های جهان رو رقم انقلاب فرانسه. با چند جمله از توکویل بخوانیم. توکویل بی نظیر آغاز نقل خود. اما آنچه که از همه بیشتر برای ما که انقلاب‌های گوناگونی رو پشت سر گذاشته و تجربه کردیم شگفت‌آوره، این واقعیتی که امکان تحقق یک قیام خشونت‌آمیز هرگز به ذهن پدران ما راه نیفته. هیچ کس از چنین قیامی سخنی بر زبان نمی‌آورد. حتی کسی خوابش را هم نمی‌دید. با شگفتی دریافتم که آنچه که این طبقات می‌خواستند چیزی کمتر از براندازی منظم و همزمان همه قوانین و عرف‌های موجود نبود. هیچ کس از این واقعیت اطلاعی نداشت که آنچه نویسندگان این لوایح مشترکاً می‌خواستند یکی از گسترده‌ترین و مصیبت‌آمیزترین انقلاب‌هایی بود که جهان تا آن زمان به خود دیده. مردانی که می‌بایست قربانی این انقلاب شوند کمترین پیش آگاهی در این باره نداشت. آنها به این امید احمقانه دل بسته بودند که دگرگونی ناگهانی و ریشه‌ای یک نظام اجتماعی بسیار کهن و پیچیده می تواند به راه نمایی خرد و تنها با کارایی آن تقریبا بدون هر گونه درد و رنجی عملی گردد. آنان بسیار دیر از خواب بیدار شده. پایان نقل. این جملات واقعا من هر وقت اینها رو میخونم تحت تأثیر قرار. آنان بسیار دیر از خواب بیدار شده. یعنی نمیدونست که داره دست به انقلابی میزنه در فرانسه که خودش قربانی نمبر وان شماره یکش خواهد. فکر میکرد که حالا کنفیکون بکنه یه چیز هم گیر خودش میاد. یعنی ببخشید زبان مثالی هست که دیگی که برای من نجوشه، میخوام سر سگ درش بجوشه. یعنی حالا که من در این سیستم نابرخوردارم باشه، سیستم رو به هم میزنیم بادا باد، بلکه در سیستم دیگر برخوردار شدیم. واقعا با یه همچی تصوراتی فاجعه است این فکر. و وقتی بارها این فاجعه رو ما دیدیم، باز دیگه فکر کردن بهش فاجعه باشه. جدایی نظر از عمل محصول شوم سلب آزادی از سوی حاکمیت است. وقتی مردم، نویسندگان و روشنفکران اجازه دخالت در سیاست رو نداشته باشند، وقت از درک بسیاری از مشکلاتی که در عمل، در جهان خارج، در عالم واقع رخ میدن دیگه ناتوان خواهند شد. از این رو روشنفکران در تشخیص درست درد در میمانند و راهکارهایشان برای درمان ممکن است شرایط رو بدتر هم بکنه و مردم رو از چاله به چاله. در چنین جامعه‌ای مشکلات آنقدر بزرگ هستند که همه افراد جامعه می توانند آنها را نام ببرند، اما مسئله اصلی تحلیل علل پیدایش مشکلات، نه نام بردن مشکلات. مشکلات اینقدر بزرگند که هر کسی می تونه نام ببره. سیاه خود. شما حالا بیا بگو این مشکل، اون مشکل، این مشکل، این مشکل. بعد راه حل چیه؟ هیچ راه حل نداره. دوره هم ببخشید بر میزنیم. یه وقتی پوپولیستی هم آمد، یه 4 سالی، 8 سالی، 10 سالی، 12 سالی سر ما رو گرم کردن که خب چه بهتر. تحلیل غلط از علل پیدایش مشکلات و فروکاست مشکلات، فروکاست علل مشکلات به یک یا چند عامل معدود باعث ارائه راهکارهایی میشه که خود دوباره به باز تولید مشکلات اون وقت در مقیاسی بزرگتر میانجام. روشنفکران حتی اگر پوپولیست هم نباشن، به دلیل فقدان تجربه سیاسی به آسانی به این ورطه میفته. اکتیویست جماعت، روشنفکر جماعت اصلا پاش لبه افتادن در این دوره، چون دستی از دور هم بر آتش ندارد اما درباره آتش سخن میگوید. یعنی در حد یک ده هم اداره نکرده، در باری کشور اظهار نظر میکنه. خب احتمالی که راه حل هپروتی بده، احتمالی که درد رو اصلا تشخیص نداده باشه خیلی زیاده. در چنین شرایطی حتی اگر زمام امور به دست روشن فکران هم بیفته، تازه میفهمن که اوضاع از چیزی که فکر میکردن به مراتب پیچیده تر و مشتشون در میدان عمل خالیه و نظریه های انتزائی و اوتوپیایی اونها عملا را به بیراه میبرن. باز چند جمله از تکریل میخوانم. آغاز مقاله. در فرانسه نظریه و عمل یکسره از یکدیگر جدا افتاده بود و در دست دو گروه کاملا جدا از هم قرار گرفته. یکی مدیریت عملی را انجام میداد، یعنی در عمل مدیریت عملی می کرد. یکی دیگر اصول و مبانی انتزاعی و حکومت خوب رو مطرح میکرد و مینوشت و سخن میگفت. یکی اقدامهای معمول و متناسب با نیازهای روز انجام میداد، یکی دیگه هم قوانین عامی رو بدون اندیشیدن به کاربردهای عملی اونها پیشنهاد میداد. یک گروه مسیر امور عمومی رو تعیین میکرد و دیگری افکار عمومی رو شکل میبخش. بدین سان به موازات نظام اجتماعی سنتی تقریبا پرهرج و مرج و آشفته این زمان، یک جامعه آرمانی در اذهان مردم این روزگار ساخته و پرداخته میشد که در آن جامعه همه چیز ساده، یک نواخت، منسجم و خردمندانه به معنای کامل آن بود. یعنی جهان واقع در نهایت فلاکت، جهان آرمانی در نهایت خوشبخت. تو بوید اون جهان آرمانی اصلا ریشه در این خاک نداره. همین تصور دولت کامل بود که تخیل توده ها رو برانگیخته بود و اندک اندک اونها رو با واقعیت های اطرافشون بیگانه ساخته. یه دیگه کم کم اینا وقتی اون آرمان رو بر خودشون میسازن، دیگه چشمشون هم نمیبینه. نمیبینن که اون کسایی که قرار اون آرمان شهر رو بسازن همین دوروبری های خودشن. نمیبینه. حرفای این دوروبری هم نمیشنوه. کرد و کاراشون هم انگار نمیبینه. انگار از کره مریخ بخواد کارگزار بیاره برای انجام امور و رتق و فتق اون آرمان شهر خودش. اونها با رویگردانی از جهان واقعی دوروبرشون خود رو به رویاهای یک جهان برتر وانهاده بودن. جمله توکویله و از نظر روحی تر جهان آرمانی ساخت و پرداخته نویسندگان زمانشان زندگی میکرد. یک عده بهشون میمدن میگفتن آقا جان بله میبینید این مشکلات یا راه حل داری، راه حلش هم اینه، این به بیاد به جای الف حله تمومه. اونا هم رفته بودن در هپروت که بله که مشکل همه سر اینه. راه حل‌های آسان، فوری، شاعرانه روشنفکران بی تجربه از مردم بی تجربه که از دشواری زندگی هم جون به لب شده بودن دل می بود. این هم خیلی مهمه. الغریق تشبث به کل حشیش. مرد غرق گشته جانی می کند، پیش را در هر گیاهی می زند. ما وقتی از لحاظ اقتصادی وضعتون خیلی خراب باشه، از هر لحاظ دیگه، اون وقت اصلا هر کی هر راه حلی داد میگید باشه، فقط این نباشه. این هم خیلی خطر. بگیم که یکی عقبه یا یکی جلوه مثل هم بازی میکنیم که که در هیچ عقبه چجوری بازی میکنه؟ اصلا سهل است دروازه‌مونش هم بیاد تو کورنر هد بزنه. غیر از اینه دیدیم دیگه. سهل دروازه‌مونش هم بیاد تو کورنر هد بزنه. در حالت عادی و طبیعی یکی هیچ وقت این کارو نمیکنه. آدمی زاد هم همینه. شرایط از یه حدی بدتر شد، اون وقت هر چیزی که در شرط عادی اگه بهش نگاه کنه واقعا میفهمه که شارلاتانیزمه، میتونه ازش دل ببره، میتونه ازش دل ببره. باز از توکویل میخونه آغاز نقد خود در فراگرد طولانی غالب بخشی اذهان مردم با الگوهای آرمانیشان. وظیفه این مردان دیگر بسیار آسان بود، زیرا فرانسویان دیگر ممارستی در زمینه سیاست نداشتند و از همین رو نویسندگان ما با لوح خام و ننوشته‌ای سر و کار داشتند. در نتیجه نویسندگان فرانسوی سرانجام توانسته بودند غرایز، جهت ذهنی، سلیقه‌ها و حتی ویژگی‌های عجیب و غریب یک ادیب را به مردم فرانسه القا کنند. آنگاه که زمان عمل فرا رسیده بود، این تمایلات ادبی دیگر وارد پهنه سیاست شد. پایان نگرفت. بدین ترتیب مردم در تونلی گرفتار شده بودند که نوری رو که در پایانش می دیدن نور پایان تونل نبود، بلکه نور قطاری بود که روشن فکران و نویسندگان لوکوموتیو رانش بود و هر آن به آنها نزدیک تر می شد و به صغیر و کبیر رحم نمی کرد. نتیجه این طرز تفکر جز فاجعه چیز دیگری نبود، زیرا آنچه که برای یک نویسنده شایستگی به شمار می آید برای یک سیاستمدار ممکن است نکوهیده باشد و همان کیفیت هایی که آفرینش ادبیات بزرگ را موجب می شوند می توانند انقلاب های فاجعه آمیزی پدید. این بی نظیر این جمله فکری میگه اون تخیل در هنر، بله، در ادبیات، بله، ممکنه باعث آفرینش یک شاهکار بشه، ولی در سیاست به یک انقلاب فاجعه بار می انجام. یعنی آن چیزی که در هنر حسن است در سیاست نه تنها حسن نیست بلکه مذموم است. روشنفکران کم سواد، کم تجربه و کوته بین تا آنجا در فرمول کردن ناکامی های شهروندان کامیاب شدند که سبک نوشته های ادبی که عواطف سیاسی را می پروراندند در میان همه طبقات مردم جامعه رواج پیدا کرده بود، حتی به آسانی از سوی پست‌ترین طبقات جامعه نیز پذیرفته شده بود. دکتر میگه سبک نوشته های ادبی که عواطف سیاسی را می پروراندند در میان همه طبقات مردم رواج پیدا کرد. حتی به آسانی از سوی پست‌ترین طبقات جامعه نیز پذیرفته شده بود. دیری پیش از انقلاب لویی چهاردهم در فرمانهایش غالبا از قانون طبیعی و حقوق بشر دم میزد. من ببین این جمله شاهکاره، ببین میگه من دهقانهایی را یافتم که در درخواستهایشان همسایگانشان را همشهروند و والی را قاضی شریف و کشیش دهکده را پاسدار مهراب و خدا را هستی برتر میخواندم. یعنی یاد گرفته بودن از اون نویسندگان، از اون روشنفکرانی که از اونا کپی پیس کنن، وقت نگن مثلا بگن خدای متشخص انساندار. فکر کرده بودم بله راه 100 ساله رو یک شبه اینجوری میشه رفت. اگر من بگم خدای متشخص انساندار وقت اون مشکلات من حل شده، 100 ساله رو یک شبه رفتم. در واقع کوتاه‌ترین راه برای ادیب شدن آنها یاد گرفتن طرز نوشتن و تلفظ اصطلاحات روز بود. توکویل میگه این کده، این رو دیدید بترسید، جامعه از اندیشه خالی شده. و جامعه که از اندیشه خالی شده باشه، این احتمال که نور قطاری رو که به سمتش داره میاد نور پایان تونل تصور کنه بسیار زیاد. بترسید. بدین سان همگان با تیر خاطر معجون کشنده روشن فکران بی تجربه را می نوشیدند و به خود میبالیدند و کسی را یارای ایستادن در برابر این سیل بنیان کن نبود. نسخه توکویل برای درمان این درد عدم تمرکز قدرت. توکویل کوشید نشون بده عدم تمرکز قدرت نقش بزرگی در پرورش و نگهداری روح مدنی ایفا میکنه. او هنگام سفر در ایالات متحد در سپتامبر 1831 در دفترچه خاطراتش این چنین نوشت، آغاز نقل قول: در آمریکا خلقیات آزاد نهادهای آزاد آفریده است. در فرانسه نهادهای آزاد باید خلقیات آزاد بپرورند. این رو کی نوشته؟ وقتی رفته در اون نهمایی که در امریکا میگشته، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب. در سپتامبر 1831 در دفترچه کنار گوستاف دو بومان این جمله شاهکاره: در آمریکا خلقیات آزاد نهادهای آزاد آفریده است. در فرانسه نهادهای آزاد باید خلقیات آزاد بفرمایند. توکویل سپتامبر 1831 امریکا. توکویل درباره عدم آزادی بیان و سرکوب دراز مدت اندیشه های سیاسی از سوی حاکمیت و پیامد اون بر ذهن فیلسوفان، اندیشمندان، روشنفکران و توده مردم میده، آغاز نقل قول: در هیچ کشور اروپایی مانند فرانسه همه اندیشه های سیاسی مدت درازی با چنین شدت و حدتی خفه نشده بود. در هیچ کشور اروپایی دیگری شهرمندان کشور این چنین با امور عمومی بیگانه نبودند. تا حدی که بیشتر فرانسویان نه تنها از جنبش‌های مردمی هیچ تجربه‌ای نداشتند، بلکه حتی نمی‌دانستند واژه مردم چه معنایی می‌دهد. اگر این حقایق رو در نظر داشته باشیم، آنگاه به آسانی در خواهیم یافت چرا ملت فرانسه توانسته بود به یک انقلاب خونین دست زند که در آن درست همان کسانی که بیشتر از همه از انقلاب متضرر می شدند رهبری انقلاب رو دادند، زمینه رو برای رخ داد اون فراهم زد. شاهکار این جمله. مگر می شه آدم این جمله ها رو بخونه و توپیل دست از سرش برداره؟ از این پیشبینی های پیامبرگونه این مرد شاهکار. شما فکر کنید یک کسی 1835 وقتی جلد اول دموکراسی در امریکا نوشت، تو صفحات آخر دموکراسی در امریکا جلد اولش 1835 86 سال پیش اگر اشتباه نکنم، میگه ببینید جهان به دو بلوک تقسیم میشه: بلوک شرق، بلوک غرب. بلوک شرق رهبریش رو روسیه به دست میگیره، بلوک غرب رهبریش رو امریکا به دست میگیره. بلوک غرب حرف اولش آزادیه، بلوک شرق حرف اولش امنیته. کی این حرفا رو زده؟ 1835. زانو نمیزنید در برابرش؟ به احترامش نمیستید و کلاه از سر بر نمیدارید؟ راه ها استاده، بارها ایستاد. بی نظیر این مرد، تو چطور پیش بینی کردی اینطوری میشه؟ چطور؟ این یکی از ده ها پیش بینیش ها. الان وقت نیست که من اصلا پیش بینی های توپیل رو بگم، بس سر یه چیز دیگه است. وگرنه اصلا شما میمونید که چطور یک مرد تونسته اینقدر پیامبرانه تو قرن بعد رو پیش بینی کنه. حالا یه سری پیش بینی ها که میگه بله استبداد و استعمار فرانسه در الجزایر با استعمارهای دیگه فرق میکنه و اینها به صورت خونی سرکوب خواهند شد. بله، اینا رو مثلا میگیم خب بعدی دیگه استعمارها دیر و زود دار سفت و سوز نداشت که از بین میرن. ولی شما با این دقت بگید 200 سال دیگه، نمیدونم 150 سال دیگه، یک کشوری غرب جهان رو در دست میگیره به نام امریکا، یک کشوری شرق جهان رو در دست میگیره به نام روسیه، دو بلوک تشکیل میده، از میان کشورهای دیگه یارگیری میکنن، اون وقت درباره اولی که آزادی، درباره دیگه امنیت، جام جهان نما دارید. استدلالش هم اینه، میگه روسیه در طول تاریخ مورد حمله اقوام بیگانه قرار گرفته و برای گسترش جای جغرافیایی نداره، چون بالاش یخه، این باید بره کشورهای دیگر رو فتح بکنه. فتح یعنی شمشیر و شمشیر یعنی امنیت. بنابراین شمشیر سالاران سروران این کشور خواهد. اما سواری امریکا اونقدر زیادن، دو سرشون هم اقیانوسه، کسی کار به کار اینها نمیتونه داشته باشه، بالاشون هم که کانادای اجنس خودشونه. بنابراین دغدغه اینا اینه که این دشتهای بیکران رو کی میخواد آبادش ده. در این شرایط آزادی حرف اول رو میزن، نه برو آبادش تو، آزادی برو آباد شخ بزن، دغدغه امنیتی نداره. شما یک گونه از جبر جغرافیا رو میبینی در یک سوی عالم و در سوی دیگر عالم. ما خیلی دور شدیم از انقلاب فرانسه. ترکیب خشم و بی‌تجربگی در فرانسه، هم در نزد مردم هم در نزد روشنفکران، باعث شد اونها به جای سوا کردن با حوصله و با دقت سره از ناصره و حفظ قوانین و ساختارهای مطلوب، یک سره همه چیز را آتش بزن. این هم یک، من نمیدونم آخه بار اول اگه یکی این کار رو بکنه، بله آدم میگه خب تاریخ نخونده، در تاریخ هم اتفاق نیفتاده، اگرم میخوندم نتیجه ندیده بود، بله اومد یک ساختاری، اومد جای ساختار دیگه، کل ساختار قبل رو ریخت. ولی شما همین بیخ گوشتون در عراق میبینید انحلال ارتش بس چه فرد بعد باز میبینید در کشورهای دیگه همین اتفاق میفته. سربازان ارتش بس در لیبی پیدا شدن زیر پرچم داعش میجنگید. لیبی، شما میتونید یک ساختار منسجم چندین ساله رو یه وقت صبح بلند شید بگید منحل، فکر میکنم دست از سرتون بر میداره. مثل ویروس کرونا پخش میشه و شما دیگه کنترل روش ندارید. قبلش منسجم یه جا هست، شما بله یه سری تکالیفی در برابرش دارید، حقوق دارید و فلان و فلان، تحت نظرته. سپاشی بگی من حل، اونم دست از سرت برداره، یافت می نشود جسته ایم. از آنجا که هیچ نهاد آزادی وجود نداشت و در نتیجه احزاب مجرب و سازمان یافتهی وجود نداشتن و نیز در نبود این گونه گروه های سیاسی رهبری افکار عمومی، به هنگام محسوس شدن نخستین غلیان هایش یکسره به دست فیلسوفان افتاده. البته وقتی تو کلینگ فیلسوف یعنی اپروتی ها دار معنی منفی داره. از آنجا که روشنفکران هدایت افکار عمومی را به عهده گرفته بودند، تنها میبایست انتظار داشت که خط مرزهای انقلاب فرانسه به صورت اصول انتزاعی و نظریه های بسیار تأمین‌آمیز ارائه شوند و واقعیت های سیاسی در اونها ندیده گرفته شوند. از این روی به جای حمله به قوانین قابل اعتراض، این فکر رواج یافته بود که باید همه قوانین رو بدون استثنا لغو کرد و یک نظام حکومتی یک سره نوپدید رو جایگزین ساختمان سیاسی قدیم فرانسه. آنگهی چون کلیسا کاملا بسته به نظام ها، به نهادهای قدیمی بود که دیگر میبایست یک سره از میان برداشته بشن، انقلاب فرانسه به ناگزیر میبایست ضمن از بین بردن قدرت کشوری، دین مستقر رو نیز مورد حمله قرار داد. تکلیف سرنوشت عجیب و غریب دین در فرانسه و دین در جهان آنگلوساکسون و آنگلوامریکن، همون بیف فرانسه در انگلستان، خیلی عجیب. رهبران جنبش که خودشان را از قید نظارت‌های دین و قانون و عرف خلاص می‌دیدند، مهار تخیلشان را رها کرده بودند و به چنان اعمال گستاخانه‌ای کشانده شدند که جهانی را مات و متحیر ساخت. هر کسی که وضع کشور را در آن زمان از نزدیک بررسی کرده باشد به خوبی میتوانست حدس بزنه که هیچ تبهکاری و عمل خشونت آمیزی نبود که فرانسویان آن روزگار از دست زدن به آن فرو گذارد. اینو تکلیف داره درباره هموطنان خودش. و در ادامه تکلیف بسیار تأکید میکنه درباره اینکه فیلسوفان، روشنفکران، نویسندگان، اقتصاددانان، فیزیوکرات ها آزادی آخرین آرمان براشون برای انقلاب و نخستین مفهوم که از ذهنشون بعد از انقلاب رفت. میگه اینا دنبال برابری بودن، دنبال آزادی نبودن. باید که دنبال برابری باشن از این بهتر نمیشه. همینه نتیجه انقلابی که برای برابری شکل گرفته باشه و به آزادی بی اعتنا باشه همینقدر خونبار خواهد. من در اوقات پرسش های درباره همین امور رو در کلاس مطرح می کنم. بچه هایی که از نا برابری، نا عدالتی می مالن، من میگم خب بالاخره چی کار می کنید؟ اون نمیده. حالا اون برخوردار شما برخوردار نیست، اون نمیده. و شما میگید نمیدونم مثلا در 70 جد پیش او از 70 جد پیش شما دزدیده، چی کار میکنه شما؟ بی تعارف میگن میرید میگیریم به زور. شما اینو بپرسید اصلا هیچ جواب دیگری، میرید میگیریم به زور، یاد داد نداد میگیریم. خب یعنی حالا فرانسه، این انقلاب یعنی خشونت، یعنی تبعهش، یعنی خونریزی، یعنی غزل، یعنی روبسپیر، یعنی آرد، یعنی اعدام، یعنی گیوتین. داد داد نداد میریم میگیریم. کی؟ کسی که خودش کارآفرینی کرده، ساخته، تولید کرده، یک عده‌ای هم نونخورش بودن، از قبلش نون خوردن در اقتصادی که همین پری روزی که بگم میدو یه فلانی من یه ماشینی رو فروختم و با پول اون رفتم کار تولید کردم، خرید کردم، فلان کردم، از این حرف سرآخر بعد از چند ماه قیمت اون ماشین دو برابر شد، من نصف اونم سود نکردم. حالا شما فکر کنید در این اقتصادی که شما الان نه یه ماه دو ماه یه سکه بخر بعد بشین باد بزن خودت رو، قیمت سه برادر میشه، یه کسی بده کارآفرینی هم بکنه، زحمت هم بکشه، با این بروکراسی بسیار بسیار ناامید کننده یک عده زیادی هم برن سر کار، کارآفرینی هم بکنه، اشتغال زایی هم بکنه، و شما یقش رو بگید که فلان فلان شده تو پولداری من نیستم، یا بده یا میگیرم. آزادی خیلی مهمه در کنار مالکیت. آزادی مالکیت، توکلیل آزادی رو آخرین آرمان انقلاب فرانسه و نخستین مفهومی می‌داند که از ذهن و زبان نویسندگان و مردم فرانسه بیرون رفت. خودش میگه که این یک واقعیت چشمگیر است که در میان افکار و آرزوهایی که انقلاب فرانسه را پدید آوردند، مفهوم و آرزوی آزادی سیاسی به معنای کامل آن آخرین مفهوم و آرزویی بود که در انقلاب مطرح شد و نیز نخستین مفهومی بود از میان رفت. به باور تکلیف فرانسوی ها چون آن تربیت سیاسی رو که ناشی از اداره امور خود یا تجربه خودگردانی محلی است از جنس تونشیپ دموکراسی در امریکا نداشتن، مدام میان بی‌حسی سیاسی و مطالبات فاقد واقع بینی سرگردان بود. با این گویای رویه‌ای بود که روشنفکران اتخاذ کرد. این بود کنن هوتر میگه. یا باید بی‌خیال می‌شدن یا اگر با خیال می‌شدن پاپاروتی می‌شدن. فرانسوی‌ها چون آن تربیت سیاسی را که ناشی از اداره امور خود یا تجربه خودگردانی محلی است نداشتن، مدام میان بی‌حسی سیاسی و مطالبات فاقد واقع بینی سرگردان بودن و این گویای رویه‌ای بود که روشنفکران اتخاذ کرد. ولتر نمونه بارز این روشنفکر. شاید بعضی جالب باشه که نظر تکویل درباره ولتر چیه. من گاهی اوقات این بحبه جهجه هایی که درباره ولتر میشه رو میبینم، خیلی برای من باعث شگفتیه. آغاز نقل قول، نقل قول کی؟ تکویل درباره ولتر. ببینید تکویل درباره ولتر چه میگوید. براسی که او بیشتر از همه به آزادی نوشتن در انگلستان و علاقمندی انگلیسیان به این آزادی رشک می‌برد، حالان که نسبت به آزادی سیاسیشان بی تفاوت مانده بود و به هیچ روی تشخیص نداده بود که بدون آزادی سیاسی آزادی نوشتن نمیتواند مدت زمان درازی به پایان پایانند. یعنی دیده بود انگلیسی ها باید می نویسن اصلا تو خود که آدم اگه باید می نویسه تو رشت میبری به این آزادی نوشتن، این آزادی نوشتن معلول یک آزادی دیگری است به نام آزادی سیاسی. به توپلی اصلا این نفهمیده بود که این آزادی معلول اون آزادیه. همین نکته درباره فیزیوکرات ها یا اقتصاددانان فرانسوی میانه صدی 18 هم توپلی همین بود. درباره فیزیوکرات ها هم همین بود. دیگه اونها در هپروت مدینه، این جبرات از منه ولی نقل مضمون دارم میکنم، میگه اونها در هپروت مدینه فاضله و آرمان شهرهای تخیلی فیلسوفان فرانسوی سر نمی کردن. اون درست به جهان واقع می اندیشیدن، درست، اما در اندیشه اونها هم آزادی جایگاه سترگی نداشت و این سودای برابری بود که ولو به قیمت زیر پا نهادن آزادی و مالکیت بر صد نشاند و قدر نهاده. یعنی یک عده دیگه که فیزیوکرات ها یا اقتصاددانان فرانسوی هم بودن که توپلی دونه دونه اینا رو بررسی میکنه، همه گروه های تاثیرگذار رو بررسی میکنه، میگه اینا آخرین چیزی که به کلش اوزد که آقا جان خان اینجا اینم میتونه مهم باشه آزادیه برای انقلاب. و بعد از انقلاب اولین چیزی که از کلشون پرید این آزادی بود. میگه اینا محصور برابری بودن و جامعه فرانسه جوری بود که شما با شعار و علم برابری دکانتان پر مشتری می شد. اصلا این نامه ها رو که بررسی می کن، نامه ها که از ولایت میره به پاریس، یه بخش هست فقط نامه ها رو ترجمه کرد. این نامه ها رو آورده، حالا شما در ترجمه انگلیسی ها پارسی هست. این فرانسوی جماعت چرا اینطوریه؟ البته مزاجم خیلی هم به ما شبیه هم بود. مثلا یک کلیسایی در یه دهاتی کشیشش نامه نوشته به لویی که این سقف کلیسای ما چکه میکنه، هم بفرمایید اینو درست کن. خودتون دیگه دیگه اگه این اتفاق در امریکا افتاده بود، ما همون لحظه یه گروهی تشکیل داده بودن، پاشنه ها رو ور کشیده بودن، درستش کرده بود. اصلا نمیذاشتن به مرکز برسه. یه تاجری دامه نوشته که اعلی حضرت یه کمکی بکنن که من در بازاریابی موفق بشم. اون قابل باورم خیلی نیست، چون میگم مزاجم گویا به ما نزدیکه، ما این چیزا در بین خودمون داریم. اعلی حضرت کمک کنن که من بتونم جنس خدا رو بهتر از اون بفروشم. یکی دیگه نامه می نویسه که اون خرگوش همسایه میاد در باغ من محصولات کشاورزی من رو از علم آزاد یه دستوری بفرم. یعنی شما ببینید در سطح این امور از مرکز می خواستم که چاره بیارم. و توکی میگه که این دو طرف است دیگه، یعنی مرکزگرایی اینها رو هم ناتوان میکنه، چون اینا مثل عضلاتی که شما از استفاده نکنی بعد مدت تحلیل میره. آزادی و مسئولیت درو یک سکه، به همین دلیل پر بیراه نیست که اگه بگیم اینا خیلی هم آزادی دلشون هم نمیخواست. آزادی مسئولیت میخواد، آزادی مسئولیت میخواد، برابری که مسئولیت نمیخواد، آزادی مسئولیت می کنید. شاید من به شما بگویم که 90 و بالای 90% از دانشجویان من همیشه گله دارن که ما نمیدانم چرا نمیتونیم سفر بریم و چرا اجازه بهمان کارو نداریم، اجازه بهمان. ولی همه اینها در نهایت همون سبک زندگی رو بر میگذینن، به خاطر اینکه سبک زندگی آزادانه همون برش مسئولیته. از صبح بیداشی بری سر کار و بگردی دنبال کار، واسه هر حرفی رو بشنوی. نه اگه خب میخواد نه اینا رو نداشته باشه، از اون در آزادی هم داشته باشه، از آسمون هبه بهش بده، نمیشه دیگه. در نهایت با همه فریادهای آزادانه که میزنه، چون حرف که مالیات نداره، ملک مالیات و همون یه قفص گرم و با غذا رو بر میگذینه به یک جنگل سرد و بی غذا. حالا تو فتا فردا بگو آزادی آزادی، تو عملا این گونه رو انتخاب کرد. من مثلا نمیخوام ارزش داوری کنم، ولی دست کم تو کارت با خودت، عملت با گفتت سازواری نداره. تو فیل جای دیگه درباره آزادی حرف میزنه که هر ملتی که اصلا شایسته آزادی نیست. و فقط ملت هایی که آزادی رو برای آزادی بخوان شایسته اونن. و خیلی جالبه که به شدت حرف میزنه علیه این چیزی که در فرهنگ ما خیلی ارزشمنده و اون که دم رو غنیمت بشمو. میگه این شعار قوم های بدویه. اینم خیلی جالبه، حالا شاید جرقی در ذهنتون زد کار کنید. این حرفی هست که دیروز که رفته فردا هم که نیومده، این حرفای خیامی و اینها. توفی میگه این مال قومیه که بدویه، اقوام ابتدایی که کار نمیخواد بکنه از این حرفا میزن. حالا این خیلی ربطی به حرفای ما نداشت در باره انقلاب فرانسه اینا، ولی خواستم بگم که چون در باره آزادی و مسئولیت شو گفتم این رو هم اشاره کنم. بد نیست که بدانید که توفی به شدت علیه این افکاره، این افکار که حالا دیروز گذشته فردا هم نمیاد، همین دم رو حالا به خوش باشیم و فلان. یه این مال اقوام عقب افتاده و بدوی و ابتدایی و ایناست. و میگه این اقوام هیچ وقت پیشرفت نمی کنه. این اقوام هیچ وقت پیشرفت نمی کنه. عجیب‌تر باشه تکفیر تفسیر قرآن هم داره. شاید این هم براتون عجیب باشه که تکفیر تفسیر قرآن هم داره. خب من میخواستم درباره فیزیوکرات ها یه خورده صحبت کنم ولی دیگه خیلی حرف زدم. فقط این رو بگم که تکفیر نظریه های اقتصاددانان فرانسوی و فیزیوکرات ها رو خواستگاه سوسیالیسم میدونست. میگه عموماً چنین پنداشته میشود که نظریه های براندازندهی که امروز سوسیالیسم خوانده میشود به تازگی پا گرفته اند. این تصور درست نیست، زیرا این گونه نظریه ها را نخستین بار اقتصاددانان ما مطرح کرده بوده. به تعمیه بفرمایید همه جور گل در اندام ما هست، این هم اینجور گل. خواستگاه اول سوسیالیسم هم حضرات اقتصاددان فرانسوی مطرح کرده بودن. چون جا اشاره میکنه برای تایید مدعاش به جمله مهمیه در مقاله نخست کتاب قانون طبیعی مورلی. این برای این سوی جهان خیلی مهمه این حرف. من واقعا گاهی اوقات میبینم هنوز همینجور تحلیل ها میشه، تحلیل هایی که نمیدونم 300 سال 400 سال گذشته ازش، حتی در با همین افتاده نزدیکی که میشه باز همین تحلیل های رنگ رو رفته میشه درباره افغانستان، درباره ایران، ترکیه. اون مثلا ارزش پولش در ترکیه داره میریزه، ولی اینا میگن نه نه چه ساده، این کار خودشه، میخواد این اصلا میخواد صادرات میخواد روش کنه. اون با زنده به قول خودشون جانلی تو اون آتوه ای تی وی با چهار اقتصاددان داره صحبت میکنه که لیر رو برگردونه به هر وسیله. حالی ما این آقا چه ساده، این کار خودشونه، میخواد صادرات تقویت کنه. میگه اینترست ریت رو پایین نگه میدارم، من اینکه من آکپارتی هم، من احزاب دیگری که نیستم، آکپه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه هست، اون وقت تو حزب اسلامگرای عدالت و توسعه اینترست ریت سود نرخ سود بانکی بالا باشه، نه من سود این میارم پایین. تو برای افغانستان هم همینطور. این دولار بخونم این رو مرلی این رو کجا میگه اونجا که میخواد بگه که بفهمید این حرفا هم سرش تو فرانسه است. واقعا این آدم تنها جایی که در جهان نباید زاده میشه در این فرانسه. ای شما توکفیر یک فرانسوی است که تفکرات کاملا انگلیسی داره. میگه هیچ چیزی نباید شخص از وال مرلی داره میگه تو قانون طبیعیش. میگه این حرفا در خودجون اینا در اومده اقتصاددانای فرانسه. میگه هیچ چیزی نباید شخصا و منحصر به تملک عضوی از اعضای ملت داره. بفهمید چی رو داره میزن؟ مالکیت رو دیگه. تکنیه بفهمید. در ادامه مرلی میگه که مالکیت شخصی هر چیزی نکوهیده است و با هر کسی که بکوشد دوباره آن را مطرح کند باید به عنوان یک کهنه پرست خطرناک و دشمن بشریت رفتار کرد و به زندان ابد محکومش. ببینید جمله رو، ببینید کتاب قانون طبیعی مرلی مقاله اولش به مقاله دوم رفرنس میده. نمیدونم وقتم نداریم من دیگه بقیهش رو بگم، فقط همین رفرنس مقاله دوم رو هم میگم دیگه تموم میکنه. بس یه جای دیگه داره رفرنس میده به مرلی که میگه این سوسیالیسم هم همین خوبی نه همینا در اومد. اونجا مرلی میگه برای هر شهروندی باید به هزینه عمومی شغل و کار معینی فراهم کرد. و دیگه به این فکر نمی کنه که آقا چجوری از کجا اون وقت اون دولتی که این و پدر مهربان باشه لابد فضولن خواهد، به اینا فکر نمی کنه. همه کالاهای دست ساخته و ماشین ساخته را باید در انبارهای همگانی نگه داشت. بدون منظور که در میان همه شهروندان توزیع کرد و در مواقع نیاز مورد استفاده شان دارد. همه شهرها و خانه های مسکونی باید همانند هم ساخته شد. Welcome to North Korea. کودکان را باید از سن 5 سالگی از والدینشان گرفت و با هزینه دولت تحت آموزش های یک نواخت پرورش. بفهم. آرای مولی در کتاب قانون طبیعی. خب من در اینجا در کلاس تمام میکنم. یکتنه سوال گفتم هم خودم استراحت نکردم هم در کلاس استراحت نکردم. روزش میخوام باید بچه های کلاس با آتون خداحافظی میکنم. شاد تندرست سربلند پیروز باشید بچه ها.